اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولو جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهة تأجيل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرمید. بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق داشتیم بحث محبت رو گفتگو می کردیم به عنوان یه امری که در همه خلقت خدای متعال اون رو قرار دادن و در ما انسان‌ها نیز و این گوهری است که به واسطه بودن اون زندگی در دنیا برای دنیا و زندگی در دنیا برای آخرت هر دو برای ما لذت بخش میشه. خدا این محبت به اشیاء و دنیا و به همه این چیزایی که تو دنیا میبینیم از حلال خدای متعال مرحمت فرمودن، این میل رو در ما قرار دادن. این برای سلامت ما در دنیاست که به چیزای خوب و پاک و تمیز میل داریم، اشتیاق داریم، محبت داریم و از چیزای کثیف زشت متنفریم. و البته انسان میتونه با خودش یک کاری بکنه که این میلش رو در اون سطح روئینش تغییر بده. مثلا خدای نکرده من هواپرست بشم یا فرصت طلب باشم یا به الان نگاه کنم، بعد ممکنه یه خوراکی مثلا دوست داشته باشم اونو بخورم تو همین دنیا ضرر کنه و به من آسیب بزنه، بعد به من میگن که یک مثلا میل و یه علاقه و یک شهوت و یک خواسته و یه محبت آنی موجب شد که تو یه محبت آتی و یک نفع آتی رو از دست بدی. و این قرار شد توجه بکنیم که صفت آدم عاقل و رشد یافته همینه. سخن در این بود که از نعمتهایی که خدای متعال مرحمت کردن برای زندگی در دنیا و انشاءالله در آخرت در بهشت، میل افراد، اشتیاق افراد، محبت افراد است به یکدیگر، که گفتیم یه شکل اون که تو خلقت لحاظ شده محبت مادر است به فرزند، فرزند است به مادر، برادر به برادر، خواهر، برادر، خیشان. و این محبت دیگری که ما اون رو در واقع فراهم میکنیم، محبت ما به رفیق خودمونه، به همکلاسی خودمونه، به همکار خودمونه و تو این شهر زندگی میکنیم، در حالی که دو گروه دوست داریم، دو گروه کسانی هستن که ما به اونها علاقه داریم، یکی خیشان ما هستن و یکم دوستان ما هستن. ممکنه شما بگین آدم در بین خیشانش ممکنه یه آدم بدی باشه که آدم به او علاقه نداشته باشه. بحث ما اینو نمیخواد بگه ضرورتاً هر خیشاوندی لزوماً محبوب منه، نه، داریم نظام کلیه عالم رو میگیم که همه اینا نعمتهای خدای متعاله. بزرگواران بی تردید هر کس که محبت احساس میکنه در درون خودش واقعاً باید خدا رو شکر کنه که یه لذتی خدا برای او قرار داده. لذت محبت داشتن و محبت ورزی اصلا قابل مقایسه با لذت‌های خورد و خوراک نیست. نشونش هم همین پدر مادرایی که تو مجلس هستن که لذت خوراک صرف نظر میکنن که بچه‌شون بخوره که اونا کیف کنن، این صفت کریمه. لعین برعکس، میخوره نگاش هم میکنن نه، پسته، به کسی هم چیزی نمیده، اصلا لذت نداره. شما وقتی میشنوین حالتون بد میشه. اون لذتی که انسان میبرد اون لذت اوله. به هر تقدیر در نسبت هایی که ما با افراد داریم و به واسطه این نسبت ها افراد رو ما رتبه بندی میکنیم به لحاظ محبوبیت، یک گروه بزرگی از افرادی که ما به اونها علاقه داریم، محبت ما به اونها یه محبت مباح است. محبت مباحه، یعنی گناه داره نه ثواب داره. خدای متعال میان لطف میکنن به بخشی از این محبت هایی که خودمون گاهی احداثش کردیم یا به خاطر پیوند خیشاوندی در ما وجود داره، خدای متعال لطف میکنن میان به این محبت ها ثواب میدن. لذا مثلا خدمت مادر فرزند را، احترام فرزند پدر مادر را، همه اینا میشه ثواب، در حالی که توی عرف اجتماعی هر کسی توی خانواده سالمی زندگی کنه به طور طبیعی اینا هست، ولی خدای متعال ثواب قرار میدن، توصیه میکنن و همچنین نسبت به نحوه برخورد با رفیق و دوست و همسایه و همکار و اون کسی که کنار من نشسته، کسی که مصاحب منه، همراه منه، همسفر منه الی آخر. غیر از این گروه یه محبت هایی هست که خدای متعال به این محبت ها ما رو توصیه کردن و گاهی این توصیه و تأکید یه جوریه که آدم احساس میکنه که مثل این که این توصیه و تأکید داره جدی جدی میشه همه چیه من، اصلا داره میشه دین من، داره میشه اون وجهی که از قبل من، از قبل اون من به خدای متعال نزدیک شم. خدای من میفرماید که پیغمبر رو دوست داشته باش. حالا من دارم ساده میکنم مطلب رو، من میگم چشم، بعد خدای متعال میگن که از خودت هم بیشتر دوست داشته باش، میگم چشم، میگن منصوبین اون رو از منصوبین خودت هم بیشتر دوست داشته باش، فرزند او رو، من میگم مثلا چشم، بعد خدای ببخش من اینجوری میگم، یواشکی از خدا سوال میکنم که حالا خدایا من این کارو کردم ثم ماذا، چه اتفاقی میفته؟ خدا میگه من گدای محبت تو به پیغمبرم نیستم، حواس تو جمع کن، پیغمبر من محمود محمد، اللهم صل علی محمد. آیه در قرآن می‌فرماید ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا، اگر شما و هر کس که روی زمین است به خدای متعال کفر بورزد، خدای متعال غنی حمید است. یعنی خدا که نیاز نداره، خب تموم شد دیگه، یعنی به عبادت تو که احتیاج نداره، تو که برای خدا کاری نمیکنی، اما حمید است. تو برای چی میگه؟ یعنی چه تو عبادت بکنی، خدا رو حمد بکنی، تسبیح بکنی، چه نکنی، خدا با تسبیح و حمد تو تفاوتی نمیکنه، او حمیده. اینو خوب عنایت کنینا، یعنی حمد تو خدا را حمید نمیکند و عبادت تو خدا را غنی نمی کند، بلکه به عکس، اگر کفر بورزی به خدا بد و بیرا بگی، نه خدا از اون غنی بودنش میفته، نه خراشی به حمید بودن اون میفته. درسته؟ اون چیزی که از خدای حمید مشتق شد، ظاهر شد، پیدا شد، هویدا شد، اون حقیقتی است که خدای متعال نام او را ستوده شده نهاده، محمد نهاده است. اللهم صل علی محمد. لذا او کسی به او محبت بکنه نکنه فرقی نمی کنه. یعنی اون جایی که فرمود قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، می فرماید اگرم اجری خواستم، ما سألتکم من اجر فهو لکم، بر من که فرقی نمی کنه که. خدای متعال که اسم منو گذاشته، چون می دانید تو اسم گذاری اسمی که خدا می ذاره با اسمی که ما می ذاریم فرق می کنه. اگه خدا اسم کسی رو گذاشت سعید، یعنی نیکبخت، یعنی خوشبخت، ما گذاشتیم که معلوم نیست که، خدا این اسمو گذاشته. ما روایت داریم، شیعه و سنی داریم، تو قرآن هم داریم که خدای متعال اسم گذاری می کنند. اسم خدا اون حقیقت رو داره بیان می کنه، حقیقتی که اون حقیقت هست دیگه، تکون نمی خوره. خدا که خطا نمیکنه که. خب این پیامبر اکرم است صلی الله علیه و سلم، او در آسمان احمد است، در زمین نام او این است، مقام محمود مال اوست، لواء حمد به دست اوست، اصلا هرچی حمده و مشتقات اون تو اینجا متمرکزه. درست شد؟ حالا خدای متعال میگه که بنده من دوست داری یه چیزی بدم به تو که دیگه نظیر اون تو عالم پیدا نمیشه. من خواهش میکنم دوستان جوان این جمله ساده بچگانه منو خوب گوش کنن، خوب گوش کنن. چجوریه؟ خدا میگه ببین، میخوای یه چیزی بگم به همه عالم بیارزه؟ ببین یه موقع من با توی بنده میگم این کارو بکن، اون کارو نکن، اینجوری باش، اینجوری نباش، اونجا برو، اونجا نرو. الان میخوام یه چیز دیگه بگم. ببین بیا، یه کسیو خیلی دوستش دارم، بیا تو هم خیلی دوستش داشته باش. یعنی خدا منو دعوت میکنه به فضای، ببخشید یا صاحب زمان این تعبیر رو به کار میبرم، به فضای عشق و عاشقی خودش. میگه تو که نمیفهمی تو دنیا کی به کیه که، من خدام که خطا نمی کنم، اینی که دارم معرفی میکنم حبیب منه. حبیب در عربی کلمه ایست وقتی به کار میره برای بالاترین درجه حب به کار میره، این حبیب منه. درست شد؟ خب حالا تو رو دعوت میکنم که این کسی که، ببخشید یا صاحب ازم خدا ببخش، من میخوام عشق منم تو دوست داشته باشی. کسی که معشوق داره عاشق کسیه، اصلا اجازه نمیده کسی وارد اون فضا شه. درسته؟ حسودیش میشه. ولی خدا اینطوری نیست. میگه حبیبمو فرستادم به شما میگم اینو زیاد دوست داشته باشین. خب خدا دوست داشته باشیم چی میشه؟ تو داشتی دینداری میکردی، درسته؟ بکن کارا رو. ولی اگه دوست داشته باشی میای تو فضای محبتی من. یعنی اگه تو محبوب، اگه تو محبوب منو دوست داشته باشی، خب تو هم میای توی جرگه اون کسایی که من اونا رو دوست دارم. درسته؟ پس اگر کسی پیامبر رو دوست داشته باشه، خدا دوستش داره. کسی امام حسین رو دوست داشته باشه، خدا دوستش داره. اینو سنی‌ها نقل کردن که خدا پیغمبر امام حسین علیه السلام آوردن، بعد فرمودن احب الله من احب حسین. دوست نداری محبوب خدا بشی؟ دوست نداری خدا دوستت داشته باشه؟ ببخشید اینی که خدا تو رو دوست داشته باشه، محبوب خدا باشی، این بالاتر از همه اون مقامات و نمیدونم حالات و اینا نیست؟ خدا دوستت داره، چی بالاتر از این میخوای؟ لذا اگه خدای متعال به من فرمود پیغمبر رو دوست داشته باشید، بر من گفت، اگه گفت لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، برای من گفت. خواست یه کاری کنه منم، ببخشید خدا اینو میگم، خواست یه کاری کنه منم خواستنی بشم. یعنی خدا وقتی نگاه میکنه، خدا ببخش من اینجوری میگم، خدا اشاره کنه بگه من اونو میخوامش. خدا چیکار کرده؟ کاری نکرده، میخوامش دیگه. آخه واسه چی میخوای؟ حبیب منو دوست داره. گفت رسول خدا داشتن میرفتن تو کوچه، بعد یه بچه ای رو در آغوش گرفتن، خیلی بهش محبت کردن. از ها پرسیدن که یا رسول الله این کی بود؟ گفتن من دیدم بچه ها دارن بازی میکنن، حسین منم در میان ایشان است. دیدم این بچه حواسش به بازی نیست، حواسش به حسین منه. هر جا پا میذاره میره اون خاک و ور میداره به چشماش میماله. من اینو خیلی دوستش دارم. عاشق جعفر شوشتری میگه این همون زهیر بود که بعد بزرگ شد، امام حسین گفت بیا پیش خودم، هم بازی ما بودی، بازی نمی کردی، خاک پای منو سرمه چشم می کردی، ولت که نمی کنم که. شبای قبل توفیق بر این بود که گفتیم بابا بیان با خدا یه فایل جدیدی وا کنیم دیگه، همش چک و چونه زدن چه فایده داره؟ یه زندگی خسته کننده بیروح. خدا دین رو اینجوری قرار نداده. اساس دین محبته، هل الدین الا الحب، اساس خلقت محبته. اولین مخلوق کیه؟ حبیب خداست. خدا رحمتش رو گسترده کرده بر همه عالم. اللهم انی اسالک برحمت کلتی وسعت کل شیء. پناه بر خدا، آدم خدای خودش رو بره از زبان دیگران بشناسه، خب معلومه عاشق نمیشه. بره در پیش خودش قرآنش رو واکنه، دعای اهل بیت رو بخونه، کمی با خدای خودش حرف بزنه، بعد میبینه خدا خواستنیه، نمیشه ولش کرد. پس ممکنه خدای متعال اشاره کنن بگن دولتی اینو دوست داشته باش. فکر نکنم خدا میخواد جیب منو بزنه، خدا میخواد جمعیت زیاد کنه، نه نه. اتفاقا شما تو روزه توی داستان کربلا نشسته این یه جایی که خدا نشون بده میگه این میوه دل پیغمبر رو ببینید، این گل خلقت رو ببین چقدر تنهاست، هیچ که تحویلش نگرفت، ببین تنها افتاده تو گودی قتلگاه، ببین زن و بچهش نگاش میکنن، ببین هیچ کی به دادش نمیرسه، ببین گفت حل منزاب بنیز و بان حرم رسول الله، ببین هیچ کی که نگاش نمیکنه هیچی، بعد هر کس هم میاد هرچی تو دستشه میزنه، یکی لگد میزنه، یکی پاشو میزه رو سینه حضرت جلوی بچه‌هاش، میبینی این گل من و این عزیز منو دیدی؟ من اینو دوستش دارم، عالمم اینو دوست نداشته باشه من اینو دوست دارم، خلقت مال منه، اینم محبوب منه، خب من خدا هم دیگه، من که سرم کلا نمیره که، من اینو دوستش دارم، حالا اینو به ما معرفی کنه، عجب نعمتیه. بعد خدای متعال اینو به من معرفی میکنن. بعد یه نکته راجع به حب من عرض بکنم. ببینید حب اگر صادقانه باشه، اون حب که تعیین میکنه که من تو این رابطه چجوری باید عمل کنم. یعنی چی؟ ببینید ما با هم رفیقیم، ولی یه جاهایی اگه شما یه چیزی رو از من مطالبه کنید، من کنترل میکنم این دوستی رو، یا نمیگم، یا میپیچونم، یا تلفن جواب نمیدم، درسته؟ اما اگه محبت ما صادقانه باشه، من هیچ وقت جلوی شما سرعت گیر نمیذارم، هیچ وقت نمیپیچونم، درسته دیگه؟ یعنی محبتی که ما تو فارسی ازش تعبیر به عشق میکنیم، خسته ای، نمیدونم کوفته ای، نداری، فلانی، قرض میکنی که اون خوشش بیاد، درسته دیگه؟ این دیگه ببخشید رسم رسوم عاشقی رو که نباید یاد داد، انقدر توی کره زمین داره قول میزنه که همه میبینن دیگه، چیز عجیبی نیست که. اون محبتیه که دیگه طرف ملاحظه خودشو نمیکنه، درسته؟ نمیشه یه نفر یه کسی رو دوست داشته باشه، اینو قرآنم میگه، قرآن میگه، نمیخواد تحمیل کنه، میخواد واقعیت منو بگه، میگه نمیشه تو خدا رو دوست داشته باشی معصیت خدا رو هم دوست داشته باشی، نمیشه خدا رو دوست داشته باشی دشمنش هم دوست داشته باشی، نمیشه. ببین هر چقدر مقاله نوشتن، نمیدونم تابلو کردن، دارتون معرف نوشتن، آقا تو باید وسعت داشته باشی، هم امام حسین دوست داشته باشی، هم شمر و هم یزید و هم عبید الله. و والا من هر کاری میکنم نمیشه دیگه، میگه نه من درستت میکنم. وقتی یه محبتی برات درست میکنه بین المللی که بهش دردی نمیخوره، اون محبت نیست. محبتی که اصلا برای چی به رفیق میگن صدیق؟ محبت باید صادقانه باشه دیگه، باید راست بگن به هم. شما میشه امام حسین علیه السلام دوست داشته باشی دشمنش هم دوست داشته باشی؟ نمیشه، محاله، نمیشه. اون وقت ببین خدا میبره اونجا میگه پیغمبر رو دوست داشته باش، من دوستش دارم، بعد به طور طبیعی من تربیت میشم، کسی هم که با دشمن من بدم میاد، کم کم من پاک میشم میاد تا پایین. اما این نکته رو دقت کنید، ببینید در عین اینکه ما که اینجا نشسته ایم، ما مثلا فرض کنید دشمنان امیرالمؤمنین علیه السلام را میشناسیم، قتله امام حسین علیه السلام و لشکریان عمر سعد بعضی از اونها رو به اسم میشناسیم، اونها رو لعنت میکنیم، از اونها بیزاری میجوییم، براءت میجوییم، اینا طبع بشره ها. تلویزیون اگه نشون میده یه بچه رو از تو خاک دارن در میارن تو یمن، بعد یه تصویر بزنن بگن این بود که این بمب زد، این زن و بچه‌ش و این 7-8 نفر رفتن زیر خاک، شما چه هر دوشون با نمک و محبوبن، میگی کی تو دنیا میگه؟ هر جای دنیا شما هر مصیبتی میبینید کنارش یه براءت و محکومیت هم میبینید دیگه. نمیشه، چرا به من تحمیل میکنی؟ هیچ کس تو دنیا، هیچ انسانی اینطوری نیست، هیچ حیوانی اینطوری نیست، هیچ جنبنده اینطوری خلق نشده. چرا به من داری دروغ میگی؟ چرا تحمیل میکنی؟ لذا من به طور طبیعی اگر داستان امام حسین علیه السلام خونده باشن، اصلا به طور طبیعی لعن میکنم، به طور طبیعی متنفرم، درسته؟ اما کسی داستان امام حسین علیه السلام نخونده باشه، اصلا نمیدونه چیه، خب معلومه شما برین بهش بگین آقا بیا به یزید نفرین کن، به شم لعنت کن، میگه آقا برای چی بکنم من که نمیشناسم که. خب نمیشه بهش اینجوری گفت. دیشب عرض کردم اگه کسی ظرفیتشو نداره، هنوز آشنا نشده، که نمیشه تحمیل کرد، وقت پس میزنه. لذا ادبیاتی که اهل بیت به ما تعلیم فرمودن اینه، تو خودتو اینجوری تنظیم کن، بگو خدای من دوستت دارم، نمیدونم کی باید دشمنه، هر کی با تو دشمنه دوستش ندارم، نمیشناسم، اصلا شدم هیچ کسم نیست. یا رسول الله من دوستتون دارم، قرآنم گفته ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة و اعد لهم عذابا مهینا. هر کی پیغمبر خدا رو اذیت بکنه، لعنت خدا و لعنت بر اونهاست، خدا لعنت میکنه اونها رو در دنیا و در آخرت، نه فقط در آخرت، تو دنیا هم، و بر اون عذاب خار کننده خدا قرار داده، درسته؟ یه نفر الان تازه مسلمان شده، اصلا مسلمان نیست، مستشرق مسیح هرچی، رسول الله را میشناسد، خیلی دوست داره، نمیدونه دشمن رسول الله کیه. آقا این آدم معیوب نیست، خراب نیست، مفسد نیست، کافر نیست، این مقدار میشناسه، اونو که جلو نیامده که، درسته؟ یه موقع ما اینجوری میگیم اللهم لعن اول ظالمین ظلم حق محمد و آل محمد. بعد میگم اللهم لعنهم جمیعا. بعد یه بار میدانیم کی به کی، میگیم اللهم خص انت اول ظالم باللعن منی و ابدا بهی اولا ثم الثانی و الثالث و الرابع اللهم لعن یزید خامسا. نه کسی به من حق اعتراض داره، نه من حق دارم به کسی تو حلقومش بکنم به اسم نفرین کنم. نمیشناسه، درست؟ او باید بشناسه، باید معرفت پیدا کنه. خاطر شریفتون هست گفتیم حب و بغض رو معرفت سوار میشه. پیغمبر اکرم تعلیم فرمودن به مسلمونا، حالا مسلمونا چی میکنن من کاری ندارم، و امیرالمومنین گفتن اگه کسی حمله کرد به مملکت اسلامی اسیر شدن، اگر تو اسیرها یه آدم با کلاسه، فرمانده است، پادشاه شاهزاده است، باهاش همون رفتار رو بکنید، خارش نکنید، ذلیل نکنید. چرا امیرالمؤمنین علیه السلام حاکم شد رؤسای قبائل رو گذاشت بمونن محترمن؟ چرا قرآن میگه لا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم؟ بابا توی گروهی رفتی، یک کسی تو این گروه برای اینا بوته، درسته؟ احترامش میکنن. میری تو هند یک کسی رو خیلی احترامش میکنن، به ما گفتن تو اونجا با نیست و فوش بده، مسخره کن، برای چی این کارو میکنی؟ اینا محترمه، برای اینا حرف علمی داری، خب بیا حرف علمی بزن. با تمسخر که کار درستیم، ضایع کنی رئیس قبیله رو، این ادبه. اما توجه کن اگه اونجا لعن نمی کنی، اومدی خونم نمی کنی؟ اگه بشناسی، خب میشناسی، میکنی دیگه. لذا فرمود لا تسبوا الذین یدعون من دون الله، سب نکنید، فوش ندهید کسانی که به غیر خدا شما رو دعوت میکنن، یعنی شما رو نه، به غیر خدا میخوانن. خب چرا خدا یا فوش ندیم؟ چرا ناسزا نگیم؟ قرآن داره میگه دیگه، میگه فیسبوا الله عدوا به غیر علم. خب اینا هم دهن وا میکنن به مقدسات شما فوش میدن، نکنید. چرا نکنیم؟ چون مقدسات شما محترمه، درست؟ خود خدا داره میگه ها، میگه به کسی که داره به من بد میگه، مثلا رئیس قبیله، شروع نکن به فوش دادن جلو دیگران، خب فوششو بدتر میکنه. یکی از دوستان ما دانشگاه گفت یکی از اساتید سر کلاس اهانتی کرد به یکی از اهل بیت علیهم السلام، من چیکار کنم؟ من خیلی ناراحت شدم جواب بدم ندم. گفتم شما به جای جواب سوال کن، بگین این چیزی که گفتین رو چه سندی گفتین؟ اون رفته بود که سوال کنه، خب سینش تنگ بود، نتونست، بالاخره یه چیزی گفته بود، استادم درس رو گفته بود، امروز درس رو نگه می‌داریم این مسئله رو پاسخ میدیم. استاد اون بالا، دانشجو این پایین، یک ساعت و نیم هر چی از دهنش در اومد گفته بود، اومده بود گریه می‌کرد. گفتن برای چی یه ساعت و نیم هر چی دلش خواست گفت به امام، امام معصوم علیه السلام؟ برای چی؟ تو تحریکش کردی دیگه. وقتی زورت نمیرسه بریم اون بالا، وقتی جایگاهی توره که نمیشه تو یکی بگی اون یکی بگی، خب برای چی این کارو کردی؟ میشه مشکل ما گاهی. بزرگواران، اگر رفیقی دارین که نسبت به عزاداری توجیه نیست، طعنه نزنید به او، او رو تحقیر نکنید، او رو خار نبینید. این مثال رو زدم خدمتتون. 10 سال بیشتر پیشتر در یه مجلسی، شب هفتم بود، شب حضرت علی اصغر علیه السلام بود، روزه تمام شد، جوانی آمد گفت آقا ما خانوادهمون اهل روزه نیستن، اصلا من تو روزه نیومدم. رفیقم امشب من گفت بیا بریم فلان جا مثلا خوبه، ما اومدم اینجا، شما گفتید امام حسین علیه السلام طلب آب کرد و اینجور شد. من شنیدم که این علکیه، این ساختگیه، این مثلا درست نیست این روایت و فلانی حرفا، یعنی رفت توی این مدل. گفتم که خب حالا اب نداره، خب حالا اینو شما نپذیرین اشتباهه. گفتن که شما چرا گفتین؟ گفتم حالا من یه مطالعاتی کرده بودم به همراه اون گفتم، ولی اصراری نیست شما بپذیرین. بعد یه جوانی دیگری بود، نه تو مجلس، جای دیگری، وقتی مجلس تمام شد شروع کردن به سینه زدن، اومد گفتش که فلانی من برای سخنرانی اومدم، من اصلا روزه نمیام، اصلا من سینه نمیتونم بزنم، بدم میاد از این کارا. سینه بزنیم لخشیم. گفتم خب اب نداره، بریم بیرون. نیم ساعت دیگه تمام میشه، پذیرایی میکنن شام، بریم بیرون قدم بزنید هوا بخورید، نیم ساعت دیگه بیاین. و بهش هم گفتم اگه نیای شما من میام دنبالت. رفت. آدم بدیه بابا؟ خب نمیتونه، خب نمیتونه. نه او باید شما رو مسخره کنه چرا سینه میزنید، نه شما باید رو تحقیر کنید چرا نمیزنید، چون هر دو تو دایره شرع جوازش هست. نه اینکه من کار غیر شرعی میکنم تو عزاداری، یا اون داره کار غیر شرعی میکنه در اهانت کردن، درسته؟ لذا مسخره کردن عزادار کار غلطیه، مسخره کردن کسی هم که عزاداری نمیکنه کار غلطیه، هر دوش غلطه، فرق نمیکنه. محبت، دیشب عرض کردیم، محبت که از خودش به طور طبیعی بغض به دشمنان را متولد می کند، یه امر کاملا شخصی است و رو معرفت و معیت بنا شده. یعنی شما با کی زندگی کردی؟ او رو شناختی. خب من با اون آقا زندگی نکردم، اونقدی که تو ارادت داری من ارادت ندارم، درست شد؟ اما قرآن از یه گروه دیگری سخن میگه. پس تا الان ما داریم این نکته رو گفتگو میکنیم. عرض کردم خدمتتون که یه محبت هایی هست مباحه، نه دستوری بهش داده شده، نه منعی ازش هست، هرچند که خدای متعال محبت کردن به اون محبت هایی که خود ما دوست داریم اونا رو داشته باشیم ثواب داده، این لطف خدا. از اون طرف یه محبت های خدای متعال توصیه کرده برای اینکه من رهی را که زاهد به سالی رود، به یک گام شورده حالی رود. ببینید بزرگواران، ببین محبت وصفش اینه، وقتی محبت صادقانه بود، سر یه پیچ، سر یه گردنه، سر یه اتفاق، من امتحان خودم رو پس میدم، درسته؟ من به شما ابراز میکنم خیلی به شما علاقه دارم، خیلی به شما علاقه دارم، ابراز میکنم، مثلا شما فرض کنید استاد منید، فرض کنید یه غذا دستم دارم میرم خونه، از غذا به بچه‌هام گفتن دارم غذا میارم، میخوام بشینیم غذا بخوریم، متبرک فلان فلان، شما من یه میت غذا تو به من بدی، من اصلا بدون مکس میگم بفرمایید، با عشق، با عشق. ببینید تو رابطه عشق و عاشقی، تو رابطه محبت، ببینید یه چیزی نشان صدقه، از چیزی که دوست داری بگذری، درسته یا نه؟ خیلی ساده است دیگه، از چیزی که دوست داری بگذری. حالا هر کس چیز کنه، خودش اندازه بگیره، هر کس ببینه خاطرات این عشق و عاشقی ها رو. برای بعضی از دوستان جوان این سوال هست، آقا چرا مثلا رسول ترک تو زندگیش اینجوری بود بعد یه دفعه زندگیش متحول شد، چرا اون عرق خوره اینجوری بود متحول شد؟ بابا یکی از علتاش همین نقطه است، خدا با بندش معامله میکنه، میگه میتونی از این بگذری؟ اون لوتیگیری کرده گفته بیخیال گذشتیم. این داستانو همه شنیدید، عرق خوره جلوی اون مداح رو میگیره، روزخونه رو میگیره، شب اون زمان میگه آشه کجا میری فلان بیسار، اینا شبه داره میره خونه تموم شده بسار، میگه باید واسه ما روزه بخونه، اینم میترسه، میگیره عرق خور میزنه ما رو ناکار میکنه، میخواد بهونه بیاره دره. میگه چجوری روزه بخونم، روزه که اخی اینجوری نمیشه، مستمع میخواد، منبر میخواد، جایی میخواد، سکوی میخواد فلان، چهار دست و پا میگه این سکوش مستمعش هم خودم، شروع میکنه بخونده، ببین خود شو شیکوند واسه قمر بنی هاشم. روزه ابوالفضل رو شنید، زار زد، گفت بلند شد، گفت بعد از اون روز دیگه کسی اینو ندید. خدا راحت میخره، خدا بندشو جز نمیده، اما آدمی که مدعیه باید بیشینه سر ادعاش. اینی که شما میبینید بعضی آدمایی که هیچی ندارن یه دفعه زندگیشون متحول میشه، چیز دیگه میشن، واسه که ادعا نداره من کیم و چیم، من اینجوری به هیچ جا نمیرسم، خب فکر میکنم آدمی هم خبره، اینا نیست. امتحان خدا خیلی ساده است و جزو بازم هست. یه جایی که حق با تو، مادرت هم ظلم کرده، اصلا همه چیو سر تو خراب کرده، تو رو تقصیر کار کرده، از دهنت میخواد درات یه چیزی بگی، یه دفعه این خدای به خاطر تو نمیگم، تموم میشه، تموم شد، بردی، یه دفعه این چشمت باز شد، یه دفعه این اصلا وضعیت دگرگون شد، دفعه اصلا یه طور دیگه شدی. قرآن هم همینو گفته ها. ببخشید من دینداریم با ملاحظه است، من با ملاحظه به خدا نزدیک میشم، خدا میگه اینجوری نمیخوام، بیا با هم ندار باشیم، بیا با هم ندار باشیم. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. چرا من این بحث رو امشب به اینجا رسوندم؟ چون امشب امام حسین علیه السلام، بلا تشبیه نمیخوام مقایسه کنیم، امشب امام حسین علیه السلام عزیزترین چیزشو فوری داد، از علی اکبرو معطل کنه، بهونه بیاره، این برای آینده اسلام لازمه، نه دلم میسوزه، نه رو اهل حرم فلان، نه خدای اومدم من ابا عبدالله هم، من اومدم توحید رو یاد بدم به مردم، من اومدم توحید به مردم یاد بدم. اگه نوبت من شد، اصحاب چون نمیذاشتن اهل بیت برن به میدان، نوبت من شد، من قشنگتره رو اول میدم، نه قشنگتره رو نگه دارم اون زایه ها رو بدم به فقرا، زایه ها رو در راه خدا انفاق کنم، نه تو وقتای زندگیم کارم که تموم شد، همه چی تموم شد، لت و پارو خسته بشینم دو کلمه قرآن بخونم، دو تا خط قرآن بخونم، دو تا آیه بخونم، دو تا حدیث، نه، خدای قشنگترینشو برای تو میذارم، فیلش مال تو، گل وقتم مال تو. خدا خیلی با بندش ساده معامله میکنه، خدا صداقت میخواد، فقط صداقت میخواد. لیسأل الله، خدا سوال میکنه، ان صدقهم، چقدر راست میگی؟ وقتی این گردن رو رد کردی کمکت میکنه. امام حسین علیه السلام شب عاشورا صدق همینا رو امتحان کرد، به حضرت زینب سلام الله علیه گفتن من اینا رو امتحان کردم، اینا صادقن، درسته؟ وقتی اینا آمدن به میدان، اینو دیگه نمیشه این شبا گفت، اینا مال اون چیزایی است که بعد در طول زمان خوند، بعد یاد گرفت. اصحاب امام حسین علیه السلام قبل از شب عاشورا، در شب عاشورا، بعد شب عاشورا و در میدان اصلا وضعیت متفاوت داشتن. اون کسی که تو میدان نبرد اصحاب امام حسین علیه السلام رو یاری میکرد که از هیچی نترسن، هیچی نترسن، خود امام حسین علیه السلام بود، خدا بود. حضرت گفتن امضا کردم شب عاشورا، بلنشین برین، گفتن هستیم. ان الله يدافع عن الذين امنوا، چرا از هیچی نمیترسن؟ اصلا میشه باور کنید طرف وایسه بگه یا ابا عبدالله شما نماز بخونید من تیرارو میگیرم؟ گفت اون عالم توی خواب گفته بود با ما عالمیم، درس خوندیم، نه من مجتهدیم، چی 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 چی. اصحاب امام حسین اصلا توشون بی سواد و آدم مثلا حالا معمولی هم هست، بالاخره علم یه شرافتی داره و فلان، یکم باز خودش کلاس گذاشت. حالا مکاشفه یا خواب دید، گفتن بهش گفتن بیس امام حسین نماز بخونه، جلوی تیرا رو بگیر. و اولین تیر که اومدم داره طرف من میاد، رسید بهم، جا خالی دادم، خورد به امام حسین، از خواب پریدم. به همون علمت بیشین به درد ما نمیخوری. ما صداقت میخوریم، ما یه چیزی میگیم، طرف وایسه تیر رو بگیره، نه اینکه یه جا وایسه بگه خورد خورد نخورد نخورد، نه تکون بخوره، تیر بخوره تو چشم و سر و صورت و دست و بدنش که با حسین نخوره. بلاگردانتم یعنی همین دیگه، بلاگردانتم یعنی همین، حسین جان یعنی همین، جانم حسین یعنی همین، یعنی جان من تویی. درست شد؟ این میشه محبت به اون کسی که خدای متعال امر میکنه. خدا اینجوری معامله میکنه. مثلا تعجب نداره اگه کسی تو زندگیش، بنده نمیخوام عمل عبادی رو خار کنم، کوچک کنم، نه، ما که باید نماز بخونیم، هیچ تردیدی نیست، نماز قشنگ اول وقت با قرائت درست با تلفظ درست اصلا تردیدی توش نیست، وضو باید بگیریم، نجس پاکی مراعات کنیم، همه اینا سر جای خودش محفوظ، تکون نمیخوره. اما یه جایی هم از خدا میخواد از تو لوتیگیری ببینه، عصبانی میشی، هرچی از دهنت در میاد میگی، نمیتونی خودتو کنترل کنی. خدا گفته، گفته خدا اون جرعه خشمی که فرو میبری من خیلی دوست دارم. بابا اون لحظه که فرو بردی خشم تو، خدا رو ببین، بگو خدای خوب بود، خوب بود، راضی شدی؟ این اون چیزی که خدا میخواد. خدا دینشو بر محبت قرار داده، محبت میکنه، محبت میخواد ببینه، خدا اینو میخواد. همه اعمال سر جای خودش محفوظ، اونا رو ما هیچ کدوم رو خدا نکرده پس و پیش نمی کنیم. یک گروه دیگری هستن، قرآن کریم در سوره بقره آیه 165 اینجوری میفرمایند، بسم الله الرحمن الرحیم، و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا. یه عده مردمی کسایی رو در مقابل خدا به غیر خدا به عنوان شریک انتخاب میکنن، شریک یعنی بالاخره اونام کار رو راه میندازن، اونام اگه حمایت کنن بالاخره ما یه وضعیت اجتماعی خوبی خواهیم داشت، بالاخره اون کاری که خدا میکنه اینام تو شریکن. و من الناس من یتخذ من دون الله اندادن، اینجا شو دقت بفرمایید، یحبونهم که حب الله، انداد گرفتن وقت دوستشون دارن مثل دوست داشتن خدا. والذین آمنوا اشد حبا لله، اونایی که ایمان آوردن اون شدیدترین حالت محبتیشون مال خدای متعال. چرا این آیه رو میخونیم میگیم اینا اصلا دین اینا نیست، اصلا این ربطی به دین نداره؟ خب همه دین همینه دیگه، خدا میخواد بگه ایمان آوردی، میگم آره ایمان آوردم، میگه نشونه داره ها، باید دوستم داشته باشی. لذا اگر خواستیم تو آثار محبت سخن بگیم، آثار محبت، کسی کسی رو دوست داشته باشه به او ایمان داره، قبولش داره، کسی کسی رو دوست داشته باشه دنبالش میره، کسی کسی رو دوست داشته باشه همیشه دوست داره با او باشه، زنگ میزنه میگه با دلم تنگ شده، قرار میذاره میبینتش، هیچ رو درواسی نداره. درسته یا نه؟ ایشالله خدا رو دوست داریم، هممون دوست داریم، ولی ایشالله سید و شهدا علیه السلام فرمودن، یعنی عرضه داشتن به خدا، یا به خدا که خدایا اون که تو رو نداره چی داره، اون که تو رو داره چی نداره. امام سجاد میگن خدایا قلب منو پر کن از محبت خودت. یعنی چی پر کن از محبت خودت؟ وقتی قلب پر شد دیگه محبت چیز دیگه جا نمیشه توش، فقط تو. درست شو؟ حالا اگر خدا رو دوست داشته باشی، اثر طبیعی محبت به خدا محبت به اون چیزیست که به خدا مربوطه، محبت اون چیزیست که خدا دوست داره. خدا نماز رو دوست داره، پاکی رو دوست داره، صداقت رو دوست داره، اهل بیت رو دوست داره، بیت الله رو دوست داره، ماه مبارک رو دوست داره، هرچی رو دوست داره، تو هم میلت میره اون طرف. نمیشه بگی نه خدایا من تا تو هستی با تو هستم، بقیهشو نمیام. میگه تو محبت صادق نیستی. شما میرین پیش یه کسی میگه آقا من میخوام یه خدمتی به شما بکنم، میخوام محبتی به شما بگم، خیلی به شما ارادت دارم، شما حق به گردن من دارید، اصلا عشقتو ابراز میکنی. یارو میگه خب باشه اب نداره، حالا شما که ما رو شرمنده میکنی فلان اینا، ولی من میخوام برم فلان جا. میگه بیام ببرمتون. میگه نه نه. میگم چیکار کنم؟ میگه دم در وایس یکی میخواد بیاد یه نامه بده اونو بگیر. شما اگه راست میگی وامیسی دنبال اون راه نمیافتی، بگی من باید با شما باشم. نه میگه هرچی تو بگی همون کارو میکنم. محبت یعنی این دیگه. ببین اهل بیت اینا رو دارن به ما یاد میدن، اهل بیت دارن اینا رو به ما یاد میدن. اهل بیت تو زندگیشون همه چیزایی که تو زندگیشون بود بر وفق مرادشون بود؟ خب نه، ولی خدا دوست داره. اخرج الى العراق فان الله شأن يراك قتيل. حسین جان برو تو عراق، برو به سوی عراق، خدا میخواهد تو را قتیل ببینن. چشم هر چی تو بگی، زن بچه رو نبر. نه گفت ان الله شأن يراهن سبايا، اون را هم میبره. ببین به خدا چجوری معامله میکنه، هیچ اصلا حاشیه نداره، هیچ حاشیه نداره. این سید و شهدا علیه السلام، این کربلاست. اگر یه نفر گفت کربلا صحنه عشق بازیه، یادتون باشه عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها. بی انصافی نکنیم. طرف اس ام اس زده که مگه شما نمیگید خدا امام حسین عاشق خداست، نمیدونم امام حسین الان پیش خداست، امام حسین بالاترین درجات رسید، پس چرا ماتم، چرا گریه کردم، باید جشن گرفت فلان بیسار. واقعا کسی به من این جمله رو بگه، من گمان میکنم داره به من اهانت میکنه. میگم خدایی که منو خلق کرده، من اینطوریم، پدر بزرگم، مادر بزرگم، پدرم، مادرم، اگه بهترین آدمای روی زمین باشن بمیرم من زار میزنم، این گل منه، طبع منه، وشکن نمیزنه. نمیگم آقایون یه کارنوار رو بندازیم پدر بزرگ ما مرد به خدا رسید، من که این کار طبعم نیست. چون خاطر شریفتون است اولین بحث چی بود تو اینجا؟ آدم باید به طبعش توجه کنه، احترام کنه. طبع من که این نیست، هیچ کسم تو عالم این کارو نمیکنه. پیدا کنید یه نفر من بشم دومیش، عزیز خودشو از دست بده ها. گفتم خدمتتون دیگه، نوشته آقا به ما چه ربطی داره، اونا کشته شدن، ما را عربا بودن، ما ایرانی هستیم، به ما چه ربطی داره؟ ببخشید جنسم میخوای بخیر همینو میگی؟ عرق ایرانی گلت گل میکنه؟ آره آدم ها رو میخوای احترام کنی، تحصیلات میخوای بکنی، خدمت میخوای بکنی، با انصاف هم خوب چیزیه. بعدم ببخشید مگه خوب و بد منطقه‌ایه؟ اصلا تمام داستان اهل بیت اومدن به عربا یاد بدن بابا نظام قبیلگی بذارین کنار، اصلا مشکل عربا این بود دیگه، قبیله ما نمیدونم ما باید فلان شیم، فرزندان این اومد به من یاد بده امیرالمومنین علیه السلام، درسته یا نه؟ تو درست به اسم ایرانیگری همون کار عربا رو میکنی، عربای نفهم جاهلی و ایرانی. ایران من که افتخار میکنم تو ایرانم، الحمدلله رب العالمین، ولی من که تعصب قبیله ای ندارم که. یه جایی اگه کسی غیر ایرانی بود میگم من از تو بالاترم، یعنی چی؟ من دارم یاد میگیرم پاکی رو تو دنیا ببینم، من دارم دنیا رو یه جور میبینم. آها چه فرقی داره کسی اونور کره زمین با من؟ وقت ایناست که بین ما این دعوا را میفته. اونی که داره شعار میده میگه اینا مال عربا بودن نمیدونم فلان، دقیقاً داره پاشو میذاره جای پای اون کسانی که تو نظام جاهلی زندگی میکنن. انقلب تو ملا اعقابکم، اعقابکم. بابا امام حسین اومد آزاد کنه، امیرالمومنین اصلا اومد آزاد کنه، رسول خدا اومدن آزاد کنن. اینا عین روایت دارم خدمتتون میگم، وای قرآن، امیرالمومنین علیه السلام میگن رسول خدا آمد مردم رو از قید و بند رها کنه، هر کس رو بکنه یه نفر آزاد زندگی کنه. بگه بابا منم که کسی هم خدا دارم، خدا یا چی باید بکنم هم کارو بکنم؟ اگه خدا رسول میفرسته برای اینکه خبرش را به دیگران برساند. و این همه ما بنده خداییم، مگه ائمه به ما یاد ندادن بگیم الهی و ربی، خدای من، رب من؟ کجا شما دیدین امام بگن موقعی دعا کردن برو عقب بشین؟ کجا به شما یاد دادن ائمه بگن دعا میخواییم بکنید ربنا نگید، دعای جمعی نکنید؟ اینا تعالیمیست به ما دادن. پاکی مال خلقته. اگه یه نفر اون ور کره زمین پاک بود، من باید به او احترام بذارم. شما اگه با این مسیحی برخورد کردین، از اسلام چیزی نشنیده است جز ترور و داعش، ولی آدم محترمی است، آدم مقیدی است، بهش احترام بگذارید. یه کشیش مسیحی که گفتم خدمتون و وقتی با او گفتگو کردم برای کار تحقیقاتی خودم 3 ساعت، آنچنان این آدم مؤدب و مهذب بود، من احترامش کردم، آمد منزل ما، پذیرایی آنچنان همین کارا که هم خواست بره، خودش گفت چه دینی شما دارین؟ اصلا من فکر نمی کردم. گفتم چه فرقی داره؟ شما از پیغمبر من نشنیدی، خب هر وقت شنیدی برای اگه اثری میکنه دیگه. اینا اونایی هن که امام زمان علیه السلام بیان وقتی امام زمان رو ببینن عاشق میشن، نه من که نشستم هی دو تا این ور 3 تا 5 تا 6 تا این چرا اون رو درست کن. اینا ولش کنی حرفا رو، عرضم رو تمام بکنم. محبت اون کسانی که خدای متعال اونها رو به عنوان محبوب خودش معرفی کرده و اونها زیبا قرار داده. ببینید خدا کارو آسان کرده. خدا میتونست یه چهره زشت قرار بده، بگه محبوب منو دوستش داشته باش، ما میگفتیم باشه اب نداره، من دوستش دارم ولی چشامو میبندم. دیدین بچه‌ها گاهی میگن اینو بخور برات خوب، به دماغشون میگیرن میخورن چون بوش بده، مزه‌ش هم بده، یه دفعه میدن توی آبم روش، درسته؟ ولی خدا این کارو نکرد. حالا بریم کربلا. امشب شب کیه؟ کی میخواد بیاد میدان؟ اشبه الناس به رسول الله خلقن خلقن و منطقن. شما میدانید پیغمبر اکرم زیباترین است در خلقت. زیبایی مال نقاشی نیست، مال به دل افتادنه. یعنی هر کی پیغمبر رو میدید به دلش مینشست، هر کی میدید از کودکی. خیلی اصلا اینطوری عاشق پیغمبر شدن، درسته؟ واقع دیر راهه، اون راهبی که سر مطهر امام حسین علیه السلام رو دید شیفته شد، یعنی چی؟ حالا امشب اشبه الناس به رسول الله خلقن خلقن منطقن میخواد بره میدان، که وقتی که آمد به میدان برود، لشکر یه تکونی خورد، گفتند رسول الله اومده، رسول الله اومده. حضرت میگن ما وقتی که مشتاق دیدن پیغمبر بودیم، نظر نائلا وجهه، صورت علی اکبر رو نگاه میکرد. یا صاحب السلام. یکی از اصحاب از امام صادق علیه السلام سوال میکنم. قال ابن ابی لیلا للصادق علیه السلام ای شیء احلا مما خلق الله عز و جل. خدا ببخش من اینطوری میگم، خدا یا بنازم به محبتت. از حضرت سوال میکنه یا ابن رسول الله شیرین ترین چیزی که خدا خلق کرده چیه؟ شیرین ترین چیز. فقال الولد و شاب. خدا با آدم یه بچه بده که به سن جوانی برسه. فقال ایوشای این امر رو من ما خلق الله، تلخترین و زجرآورترین چیز چیه؟ فقال فقدهو، اینی که گمش بکنی، از دستش بدی. خب قرآنم همینو میگه ها، قرآنم همینو میگه، میگه یعقوب کور شد، خمیده شد، داره دیگه، میگه پیر شد، درسته؟ حالا اینا واقعیت الان عرض میکنم خدمتتون. یعقوب پیر شدی، بچت میدونستی زنده است، فقط دور شده بود. آره شیخ صدوق از حاجب ابن زیاد نقل کرده، چون سر حسین علیه السلام را برای ابن زیاد آوردند، دستور داد آن را در تشت طلا برابرش نهادند و با چوب دستی به دندانهایش میزد و میگفت لقد اسرع الشیب الیک یا ابا عبدالله. چی زود پیر شدی، قبلا دیده بودمت خیلی جوان بودی. نه پیر شدی ماله این نیست که موات و خاک سر تنور پوشونده و سفید به نظر میاد، مال اینا نیست. اونجا نقل که حضرت زینب در جواب فرمود ای پسر زیاد، برادرم پیر نبود، داغ علی اکبر او را پیر کرد. سید الشهدا علیه السلام اصحابشون که میرن، حالا اهل بیت میخوان برن میدان، خود امام حسین علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام رو آماده میکنه، قشنگترین چیزها رو به علی اکبر میده، قشنگترین و گران قیمتترین عمامه از حیث وابستگی به خودشون مال رسول الله، بهترین زره، بهترین شمشیر، بهترین اسب. توی مستحبات حج دیگه، قربونیت قشنگ باشه، هیچ نقص و عیب و هیچی نداشته باشه، میخوای قربونی کنی دیگه. از اصل داستان هابیل و قابیل این بود دیگه، تو روایت هست هابیل به قابیل میگه تقصیر من چیه، تو برداشتی یه سری آتشخالا آوردی قربونی کردی، من رفتم قشنگترین چیز آوردم. علی اکبر علیه السلام آماده میدان میشود، قرار وداع کنه، وداع کنه، در مقتل می نویسد کار به جایی رسید، امام حسین به تعبیر منم ببخشید یا ابا عبدالله برن از علی اکبر رو بکشن، علی جان بیا برو، علی جان بسه دیگه، بسه دیگه، معطلش نکن، نه دل نمی کنن از تو. بعد وقتی علی اکبر علیه السلام به میدان می رود، یه دفعه امام حسین داغش تازه میشه، میرفت سال امام. علی اکبر علیه السلام به میدان می رود، چند بار علی اکبر علیه السلام بر می گرده، ولی داغ امام حسین بیشتر میشه. پسرم برای پدرت خیلی سختی یه چیزی بخواهی او نتونه اجابت کنه، بابا یه جرعه شربت من الماء در دسترس است، من بخورم جون بگیرم. علی اکبر علیه السلام به میدان می رود، تو مقتل هست، حضرت رو آنچنان می زنند که حضرت به روی اسبی می افتد که چشم اسب را تیر زده اند، به میانه لشکر می رود. شیخ حر عاملی نقل می کند که حضرت هنوز چند قدم به کشته علی اکبر مانده بود که از مرکب به زمین افتاد، زانو به زانو خود را به جوانش رسانید. اگر دوست داشتین یه سر بریم مدینه، ستون خلقت، عمود خلقت، امیر المؤمنین علیه السلام آمد، وقتی خبر دادن رسید، قش میکنه، به زانو در میاد. آقا یه چیزی میگی، ما امیر المؤمنین به زانو درآد یعنی چی؟ بعد خودشو میکشونه تا پیش حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها. اول نگاهی به آن بدن قطعه قطعه کرد، فکر نکن اینا جملات مقتله، بزرگواران قطعوه، تو عربی شما اگر یه چیزی رو قیچی کنید، گوشتی رو تیکه کنید، میگن قطع، یعنی یه چیز یه چیز جدا بشه، میگن قطع دیگه، جدا شد. اما قطعو اربن اربا یه معنی خیلی سخت تری داره، یعنی تکه هاش پراکنده است. یعنی اگه دیدین امام حسین نتونست بیاره، تعجب نکنید، اگه اونجا متحیر ایستاده میگه من چیکار کنم، چیکار کردن باید، هر بغضی که به رسول خدا داشتن رو تو پیاده کردن، هر بغضی به امیرالمؤمنین داشتن رو تو پیاده کردن، هر بغضی به حضرت صدیقه داشتن رو تو پیاده کردن، چون حضرت صدیقه اشبه الناس بود به رسول الله. برای چی وقتی که امام حسین علیه السلام اونجا زمینگیر شد خندیدن؟ باز چی هله هله کردن؟ دید سنگدلان جای سالمی در بدن آن جوان نگذاشتند، ساحل امام سبع مرات، هفت نوبت امام ناله به آسمان بلند می کند، آه وا ولدا، وا علیا، عزیز دلم، پسرم، وا ثمرت فؤادا، میوه دلم، محصول عمرم، ولدی قتلوک، بابا کشتنت بابا. یه جمله بگم و تمام، یاد امیرالمؤمنین علیه السلام بیفتید. بعد امام حسین علیه السلام نشسته، ببخشید یا ابا عبدالله، ببخشید یا ابا عبدالله. پدر هیچ وقت به پسرش که التماس نمی کنه که، ولی اینجا التماس میکنه. فجعل یمسح الدم علی ثناياه الشریفه، با دست مبارک خون لوای علی اکبر رو پاک میکنه. بابا یه چیزی بگو بابا، بابا یه کلام بابا حرف بزن. یادتون امیرالمومنین همین رو میگفت. دیگه ولش کنید، بقیهشو نمیخونم، ولش کنید. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. آقای ها صاحب از زمان ببخشید، ما این جملاتو میگیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولی خدایا، نه به خاطر ما، به خاطر امام حسین، امام زمان رو برسون، ما که چیزی نیستیم. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ای خدا همه اون رفتگان رو، همه رو، همه رو خدایا سر سفره سید الشهدا امیرالمؤمنین علیه السلام بنشان، مورد محبت خود قرار بده. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات. Oh.